بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يلد ولم يولد، اصل لم یلد و لم یولد می گفتیم از اصول قطعیه مکتب وحی است و مستفاد از قرآن و حدیث و روایات مربوط نقل شد در جهت موضع گیری این اصل با آراء بشری عرض شد که از آراء بشری در ارتباط با خداوند متعال و کائنات مسئله تنزل است، ترشح است. در این مورد سه مورد از متون کتب مربوطه فلسفی به عنوان شاهد به عرض رسید، از درر که تعلیقی است بر منظومه و همچنین از شرح نهج البلاغه که باز در ارتباط با این مسئله بر مبانی آراء بشری صحبت شده و نیز از روش رئالیسم کفایت میکنه به عنوان شاهد برای مدعامون و این اصل مخالف با تنزل است. لم یلد و لم یولد نفی چنین مطلبی را میکند به صراحت و فائده سوم در بررسی این اصول، حالا به عرضتون میرسد که مکرر در ضمن صحبت گفته شد، فائده اول اصل شناخت اصول قطعیه مکتب وحی در ارتباط با معارف و مسائل اعتقادی توحیدی بود. فائده دوم موضع گیری در مقابل آراء بشری بود. فایده سومی که بررسی این اصول داشت و گفته شد و حالا تفصیل بیشتری داده می شود این است که متشابهاتی اگر در مکتب وحی داشتیم، چون این اصول اصول قطعیه است، بایستی اون متشابهات به گونه معنا بشود که با این اصول منافات نداشته باشه. این اصول حاکمه. حالا چه معنایی که در نظر گرفته می شود از خود مدارک وحی استفاده کنیم یا به طور کلی احتمالی رو مطرح کنیم. در این مورد عرض میکنیم که در متون وحیانی جملات و عباراتی است که با لم یلد و لم یولد به نظر میرسد که سازگار نیست، ولی چون این اصل گفته شد که اصل قطعی است و مسلم، بایستی اونچه که به نظر می رسد که با این اصل سازگار نیست توجیه بشه، توجیهی که این اصل به محتوای خودش ثابت و مطلبی که در این اصل آمده است حتما حفاظت بشه. حالا چطور؟ در آیات شریفه قرآن، این آیه شریفه‌ای که و نفخت فیه من روحی، این نفخت فیه من روحی با لم یلد ولم یولد ظاهر این آیه سازگار نیست و از این تعابیر هم باز در قرآن پیدا میشه. در آدم دمیدم از روح خودم، ظهور این عبارت اینه که خداست و روحی برای خداست و این روح قابل تقسیم، از این روح در آدم دمیده شد. خدا و روح خدا و تقسیم شدن روح خدا با لم یلد و لم یولد سازگار نیست، مشخصه. اون وقت فایده این که فهمیدیم، بررسی کردیم، مشخص شده که اصل لم یلد و لم یولد اصل قطعی است، این است که میگوییم این آیه باید یه معنایی بشه که با این اصل ناسازگار نباشه. خوشبختانه میبینیم که اتفاقا در روایات و احادیثمون همین مطلب مطرح شده و به گونه معنا شده است که جمع می شود و ناسازگاری از بین می رود و آن این که به صورتهای مختلف فرمودن این روح شیئی است مخلوق و به خاطر عظمتش خدا به خودش نسبت داده است، به مانند بیت الله که گفته میشه خدا را که بیتی نیست ولی به خاطر عظمت بیت گفته شده بیت الله، این هم به خاطر عظمت این مخلوق گفته شده که من روحی. بنابراین با توجه به این مطلب مشخص است که تضادی بین نفخت و فیه من روحی با لم یلد و لم یولد نخواهد بود. ما این اصل قطعی را که در نظر گرفتیم، نتیجتا اگر متشابهاتی باشد باید بدانیم که به گونه‌ای باید معنا بشه که با این اصل قطعی سازگار باشه. در این مثالی که زدیم اون گونه‌ای که باید معنا بشه در خود وحی آمده که معنا کردن و نتیجتاً اونچنان می شود که اون اصل به جای خودش محفوظه. حالا روایات مربوط به معنای نفخت و فیه من روحی متعدد هست که یکی دو تا حدیث رو به هر دوتون می رسد از کتاب شریف توحید صدوق باب 27 صفحه 170 که از حضرت صادق علیه السلام نقل می شه. محمد ابن مسلم میگوید که سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل و نفخت فیه من روحی، قال روح اختاره الله و اصطفاه و خلقه و اضافه الى نفسه و فضله على جميع الارواح و امره فنفخ منه فی آدم. خیلی روشن صریح فرمودن که نفخت فیه من روحی در ارتباط با این آیه شریفه، اون وقت حضرت اینجور معنا کردن. محمد ابن مسلم سوال کرده این آیه چیه معناش، فرمود روح، این روح روحی است که خدا انتخاب کرده، برگزیده، خلقش کرده و خلقه، پس یعنی مخلوقی است، نه ذات مقدس حضرت حق. و اضافه او الی نفسه، فنفخت فیه من روحی، به خودش نسبت داده. و فضله علی جمیع الارواح، بر ارواح دیگر فضیلتش داده. و امر کرده است که این روح دمیده شود در آدم، از این روح دمیده بشه در آدم. از مشخصه این خیلی روشن معنا شده و تضادی در کار نیست. این اصل قطعی حکومت خودش، حاکمیت خودش و قطعیت خودش به جای خودش محفوظه. و نیز در حدیث دیگری در صفحه 171 حدیث سوم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده، ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل و نفخت فی من روحی کیف هذا النفخ، فقال ان الروح متحرک کالریح، روح به مانند باد که گاهی در روایات تشبیه میشه، گفته میشه الروح کالریح جسم لطیف، متحرک کالریح. خب وقتی شد متحرک معلومه دیگه ذات مقدس هستق نیست. و انما سمی روحا لانه اشتق اسمه من الريح، به خاطر لطافتی که داره. و انما اخرجه على لفظ الروح لان الروح مجانس للريح، که ضمناً از این حدیث استفاده میشه که روح جسم لطیفه، مجانس للريح، اگر مجرد باشد مجانس للريح دیگه معنا نمیده و غلطه. از روایات این معنا بیشتر ظهور داره. و انما اضافه او الی نفسه، خداوند متعال به خود نسبت داده، لانه استفاه علی سایر الارواح کما استفا بیتا من البیوت فقال بیتی، همچنانی که راجع به خانه خدا گفته شده بیتی. و قال رسول من الرسول خلیلی و اشباه ذلک و کل ذلک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر، دیگه از این قوی تر نمیده چیزی گفته بشه که فرمودن این روح کل ذلک از جمله روح بود، مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر تدبیر شده است. یعنی پس این ذات مقدس حضرت حق نیست، پس لم یلد و لم یولد، به جای خودش محفوظ است. و این اصل از اصول قطعیه که گفتیم هست، به جای خودش محفوظه. روایات باب رو ممکنه که مراجعه بکنید. چه این که یک مطلبی دیگه در این مورد عرض کنم و این قسمت رو جمع کرده باشیم، و روایات دیگری که داریم که از متشابهات است و با همین اصل و حفاظت بر قطعیت این اصل بایستی اون روایات معنا بشه، باز معنا میشه به شدت قرب. چی مثلا؟ در بعضی از روایات هست که میفرماین خدا ما رو خلق کرده، کلمه خلق هست ولی در ضمنش اینجوریست که من نور عظمته، و مثل ما و خداوند به مانند نور شمس است و شمس. خب یه کسی از این بخواد همین معنی تنزل رو استفاده کنه که می فرمان نور شمس و شمس، ما و خدای یفصل و بیننا کذالک. خب باز گفته میشه که پس چی شد؟ پس ولادت تنزل شد، نور شمس و شمس تنزل شد. این اصل که اصل قطعی شد، تعداد حدیثی هم که به این صورت است حمل می شود بر شدت قرب، که اتفاقا و خوشبختانه به اصطلاح اول حدیث و آخر حدیث هم مؤید همین معناست، نه این که مسئله تنزل باشه. و اون حدیث متعدد داریم، نه بسیار، و یکی از اونها رو براتون عرض بکنم. در کتاب شریف بهار جلد 25 و صفحه 17 عن الباقر علیه السلام یا جابر کان الله ولا شیء غیره، خدا بود و هیچی نبود. لا معلوم ولا مجهول، نه چیزی پنهان نه چیزی آشکار، هیچی نبود. فاول مبتدع من خلق خلقه، اول چیزی که خدا خلق کرد از خلقی که خلق کرده چیه؟ ان خلق محمدن. ان خلق محمدن و خلقنا اهل البيت معه. ما رو خلق کرده، اهل البيت رو پیغمبر اکرم اهل البيت خلق کرده. من نور عظمته فاوقفنا ازلتا خضراء بین یدعی حیث لا سماء ولا ارض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر یفصل نورنا من نور ربنا که شعاع الشمس من الشمس. نور ما در ارتباط با نور خداوند متعال به مانند شعاع شمس از شمس است، فاصلش اینجوره. یفصل نور و نام نور ربنا که شعاع شمس من از شمس. خب یه کسی این حدیث میگه که این حدیث چیه؟ این حدیث ظهورش در همین تنزله، یعنی خورشید و نور خورشید. یه سه چهار تا حدیث اینجوری به نظر من تا اینجاهایی که برخورد کردم به نظرم هست که یکیش اینه که عرض کردم. خب باز وقتی اون اصل لم یلد و لم یولد قطعی بود و قطعیتش مشخص شد، میگویم چی؟ میگیم این متشابهات باید یک معنایی بشه که با اون اصل منافات نداشته باشه. معناش چی میشه؟ معناش میشه شدت ارتباط، شدت قرب. و با تعبیر خوشبختانه گفتم که اول حدیث و آخر حدیث هم معید همین توضیح هست، همین معنا هست. چطور؟ اول حدیث اعلام شده که کان الله ولا شیء ولا شیء غیره. خب اگر این چنین باشه این تعبیر مناسب نیست. آخر حدیث هم آمده که نسبح الله تعالی و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادته. ما در اون وضعیتی که بودیم قبل از همه چیز، ما خدا رو تسبیح میکردیم، عبادت میکردیم. اگر شعاع من الشمس باشد به معنای حقیقی، تنزل باشد به معنای حقیقی، عبادت میکردیم، چیز خودش دیگه. اگر شعاع شمس باشد، شعاع شمس چیز؟ شمس است. اگر تنزل از ذات مقدس حضرت حق باشد، تنزل یافته چیز؟ همون حقیقت، حقیقتیست که تنزل یافته. بعد بخواد عبادت کند و عبادت میکردیم و تسبیح میگفتیم، چه معنایی داره؟ وقتی تسبیح گفتن و عبادت معنا داره که دو چیز باشه، عابدی باشد و معبودی، خالقی باشد و مخلوقی. اگر دو چیز نباشد، عابد و معبود، تسبیح و تسبیح شده و عبادت و عبادت شده، معنا نداره. پس تتمه حدیث هم شاهد بر این است که این که فرمودن یفصل و نورنا با این تعبیر کذایی که الان به عرضتون رسید و خوندم، که یفصل و نورنا من نور ربنا کشعاع شمس من الشمس، جمله بعدش اینه که نسبح الله تعالی و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادته، باز میرساند به این که عابد و معبودی در کاره. اگر تنزل باشد دیگر عابد و معبود معنا نداره، خالق و مخلوق معنا نداره. پس اصل لم یلد و لم یولد هم جای خودش محفوظ شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.